این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ورمیز و دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباز نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. امشب هم 17 شهریور ما با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. موضوع بسیار مهمی هم امشب انتخاب کردیم که بتونیم اون رو از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدیم. قبل از اینکه در واقع موضوع رو معرفی کنم، میریم اتاق فرمان و برمیگردیم.
انعکاس، مدرسه به وسعت امواج رادیو گفته. ما در برنامه رادیوی انعکاس از رسانه خواهیم گفت، آخرین اخبار و رخدادهای رسانه‌های جهان را بررسی خواهیم کرد و در کنار یکدیگر رسانه را زندگی می‌کنیم. مدرسه رسانه‌ای به وسعت امواج شبکه رادیویی گفته بود.
عرض سلام و ادب احترام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. موضوع امشب برنامه ما بحث رسانه و مطالبه گری است که میخوایم این موضوع رو در واقع مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم فرق مطالبه گری با سیاه نمایی چی هست. بنابراین ما سعی کردیم امشب بتوانیم مهمانان بسیار محترمی رو دعوت بکنیم. اولین مهمان ما جناب آقای محمد حسن انتظاری هستند، در واقع عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، که از ایشون دعوت کردیم که موضوع رسانه و مطالبه گری رو مورد بررسی قرار بدیم. همونطور که میدونید در واقع در خصوص مطالبه گری، اینکه رسانه ها چگونه باید مطالبه بکنند که بتواند این مطالبه گری با سیاه نمایی متفاوت باشه، چه شاخصه هایی داره مطالبه گری، چه حدود و ثغوری داره، و اینکه رسانه‌ها چگونه باید در این خصوص عمل بکنن که بتونن به موضوعات جامعه بپردازن. البته مهمانان دیگری هم داریم. ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی. خیلی خوش اومدید جناب آقای انتظاری.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که بحث خوبی داشته باشید.
منم خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم. آقای انتظاری، ما در واقع در سوال اول میخوایم در مورد موضوع مطالبه گری، اینکه مطالبه گری چه رابطه‌ای با رسانه داره، میخوایم شما پاسخ بدید تا مهمانان دیگه هم که اومدن از اونها هم در واقع سوالات رو به ترتیب بپرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبه گری و سیاه‌نمایی بحث بسیار بسیار مهمیه. بله. و به نظرم میاد که موضوع خوبی رو انتخاب فرمودید و امیدواریم که بتونیم در خور این بحث بهش بتونیم بپردازیم. و حالا البته شما قید رسانه را به اضافه فرمودید، مطالبه گری از طریق رسانه ها.
در واقع ما میخواییم آقای انتظاری باید ها و نباید های مطالبه گری، فرقش با سیاه نمایی چی هست و چگونه میشه انجام بشه رو امشب مورد بحث قرار بدیم.
انشاءالله. حالا علاوه بر رسانه ها، من اگر شما اجازه فرمایید من فضای مجازی را بهش اضافه
کنم. بله، اونجا هم بالاخره رسانه ها حضور دارن.
بله، هم حضور دارن و هم شاید بردشون اصلا که تعداد مخاطبینشون بسیار بیشتر از رسانه های معمول هست.
بله،
بسیار موضوع مهمی است. بنابراین امیدواریم که انشالله بتونیم این مطلب رو به خوبی بتونیم بهش بپردازیم. بعد خصوص مطالبه گری، من بررسی که داشتم تو این زمینه مطالبه گری در واقع یکی شناخت مشکل هست،
بله.
بعد بیان علمی مشکل هست، یعنی چه مشکلی وجود داره این باید دقیق شناخته بشه، بعد بیانش به صورت علمی و مستند ارائه بشه، بعد برای برداشتن این مشکل برای یک گام‌های پرتلاش معقولانه‌ای باید برداشته بشه همراه با پیشنهاد. یعنی مطالبه‌گری مراحلی داره که این مراحل رو باید دقیقاً از هم تفکیک کرد و تک تک اینها برای اینکه یک مطالبه‌گری سالم و
بله
مشکل حل کن در واقع،
یعنی راه حل گرا
بشیم، با راه حل خودش رو در واقع باید بیان بشه. و یعنی البته اگر این مراحل طی نشه صرفا به حالت انتقاد شاید پایین نزول بکنه، که اونم حالا البته اگر انتقاد منصفانه باشه مشکلی نداره، ولی این خطر وجود داره که صرفا با درشنمایی انتقاد حالت سیاه نمایی برای خودش پیدا بکنه.
پس یک مرزی داره با سیاه نمایی.
دقیقا
بعد.
در واقع ما فکر میکنیم، یعنی من به نظرم میاد که مطالبه گری یک نوع حرکت به جلو رو در واقع طلب میکنه، یعنی مطالبه گر از کسی که این مطالبه رو انجام میده تقاضا میکنه یا بهش یادآوری میکنه یا هشدار میده که ما الان این مشکل وجود داره و باید مشکل حل کنیم و به سمت جلو حرکت بکنیم.
یعنی نگاه رو به آینده داره،
رو به آینده و رو به پیشرفت در واقع داره و رو به تکامل داره. در این حال راه حل هم ارائه میده، آنالیز دقیقی از مشکل میکنه، کمک میکنه به اون کسی که مورد خطاب هست که با توجه به در واقع تحلیل و تجربه تحلیلی که از مسئله و مشکل میکنه برو کمک میکنه که بتونه در حالت اجرا در واقع بتونه مسئله رو حل بکنه و این قدم به جلو در واقع برداشته بشه.
در واقع یه جوری خیرخواهی توش هست دیگه.
احسنت. در واقع حالا اگر بخوام یه مقدار من خودم به این حدیث مهم به نظرم باید بهش استناد بکنیم، از نصیحت و لعیمت المسلمین، در واقع این یه جور نصیحت به ائمه مسلمین یا به عبارت دیگر امر به معروف یا نهی از منکر، اینا هم در واقع میشه مبانی دینی مطالبه گری که همراهش در واقع جزء وظایف هست، بعضی از واجبه، حتی بحث امر به معروف و نهی از منکر از واجباتی است که فرمودن اگر بهش پرداخته نشه اصل دین به خطر میفته، که حرکت امام حسین علیه السلام در این جهت در واقع
پس یک چارچوب دینی هم داره. با توجه به اینکه ما در یک جامعه اسلامی هستیم، مطالبه گری یک چارچوب دینی داره که شما به امر معروف و نهی از منکر هم در واقع اشاره کردید. جناب آقای انتظاری، در واقع ما وقتی از رسانه صحبت میکنیم، یعنی در واقع ابزاری که یک سری کارکردهایی داره که میتونه از این کارکردها استفاده کنه برای اصلاح امور، که حالا یکی از کارکردها رو ما به عنوان مطالبه گری ازش نام میبریم، یک کارکرد رسانه ممکنه آموزش باشه، ممکنه اطلاع رسانی باشه، در واقع ممکنه نظارت بر محیط باشه دیگه، یکی از کارکردهای وسایل ارتباط جمعی، حالا در فضای مجازی هم همینطور، از رسانه‌های نوینی که در فضای مجازی در واقع ظهور و بروز پیدا کردن میان در واقع بعضی موقع مطالبه میکنن، در واقع میان اون وعده هایی که داده شده یا ممکنه در واقع انتظاراتی که دارند رو مطالبه میکنند. اما شما یک سری شاخص هایی رو گفتید، فرمودید که راه حل گرا باید باشه، در واقع علمی باید گفته بشه، شناخت مشکل. من میخوام از حوزه شناخت مشکل که گام اولی بود که شما فرمودید به ورود کنیم. مشکل رو چگونه باید شناخت؟ چگونه باید ابعاد مشکل و مسئله چی هست؟
خب ببینید، هم مسئله این هستش که ما مثلا فرض فرمایید که برای اجتماع هدف گذاری های میشه، مثلا در انتخابات،
بله.
یا مثلا برای امور مختلفی که به اصطلاح برنامه هایی داریم، مثلا برنامه 5 ساله داریم، برنامه های حالا مثلا برنامه 20 ساله داشتیم 1404 که در واقع به آخراش داریم میرسیم و امثال هم
مثل گام دوم انقلاب،
احسن، بله. یا سیاست های کلی که مجمع تشخیص هر شبت که تهیه میکنه و به تصویب حضرت آقا میرسونه. اینا بنابراین هدف گذاری های کلانی هستن که عمدتاً هم هدف گذاری های راه بردی مثلا در این حوزه ها شکل میگیره که متناسب با این هدف گذاری ها بایستی در واقع برنامه های راه بردی یا طرح‌های اجرایی و بعدش طرح‌های اجرایی و الی آخر شکل بگیره تا ما بتونیم به اون هدف با شاخصهایی که تعیین میشه برسیم. بنابراین شناخت مشکل برمیگرده به این که این هدف گذاری ها انجام شده باشه، برنامه های لازمش مثلا فرض کنیم اگه برنامه هاش طراحی نشده باشه این میشه یه مشکل، اگر برنامه هاش طراحی شده ولی در مجلس مثلا خوب تبدیل به قانون نشده این میشه مشکل بعدی، یا حتی قانون به تصویب رسیده میاد تو اجرا بخشنامه هایی که دولت تهیه میکنه متناسب با روح کلی قانون نیست این میشه مشکل بعدی و الی آخر. بنابراین من فکر میکنم که و اینا تو جامعه ما کاملا روشنه و الحمدلله برنامه ریزی به لحاظ داشتن برنامه مشکل خاصی تا الان نبوده ولی میده تو حوزه اجرا اینا. بنابراین اون بحثی که فرمودید
بله عرض کردم
شناخت مشکل به نظر من مسئله اگر علمی به مسئله پرداخته بشه لوازمش وجود داره، منتها کسانی که دارن مشکل رو مطرح میکنن باید ازشون خواست که با این شاخصها یعنی وقتی که طرح مشکل میکنن بیان بکنن بر اساس چه مستنداتی دارن این رو به نام مشکل معرفی میکنن.
بله
چون اون طرفش هم هست ممکن مشکل به ما تدریق شده باشه، حالا تو بحث سیاه نمایی اگه بهش برسیم
بله
بهش خواهیم
اتفاقا آقای انتظاری من میخواستم از حوزه شناخت مسئله یه سوال دیگه بپرسم. ببینید بالاخره در جامعه ممکنه مسائل مختلفی در سطح خرد و کلان وجود داشته باشه و مردم باش مواجه باشن، سازمان ها مواجه باشن، قطعا در مطالبه گری که از طریق رسانه صورت میگیره یک اهم و فل اهم، یک اولویت بندی باید وجود داشته باشه، یک دربرگیری، درسته؟ یعنی ما ممکنه یه مسئله دربرگیری در سطح ملی باشه، یکی در سطح استانی باشه، در سطح محلی باشه، در سطح فردی باشه، یعنی رسانه ها بالاخره باید این مسئله رو از ابعاد مختلف سطوحش باید در واقع شناسایی کنن، درسته؟ همین طور از حال انتظاری یعنی باید در واقع اون مسئله رو اگه میخوایم به عنوان رسانه مطالبه گری کنیم باید حدودش در واقع مشخص باشه. اما گام دومی که حضرت علی فرمودید بحث بیان علمیه، فرمودید که باید به صورت علمی تر بشه، اینو میخوام بیشتر بازش بکنید آقای انتظاری.
بله عرضم به حضور شما که این بحث علمی بیان مشکل، ببینید برای حالا من یه مقدار یه خود مهندسی صحبت کنم با
شما بفهمید.
ببینید وقتی یک سیستم خیلی بزرگ رو دارن طراحی میکنن، مثلا فرض فرمایید که یه سیستم خیلی بزرگ فنی، مثلا یک نرم افزار بزرگ مثل دولت الکترونیک مثلا،
بله،
یا مثلا همین ما الان درگیر کرونا هستیم که نرم افزارهای سنگینی وجود داره نوبت میدن فلان میکنن اینا، فهم تا حالا ممکنه توش مشکل به وجود بیاد، میبینیم هم تو تلویزیون میبینیم که مثلا میگن این من نوبت داده مثلا درست نوبت داده نشد یا یه جا شلوغه یه جا که این یعنی یه مشکلی در اون سیستم وجود داره. حالا چرا این مشکل وجود داره؟ چون در موقعی که الزامات این طرح بزرگ رو داشتن احصا میکردن اونجا اشکال وجود، یعنی دقیق انجام ندادن. من حالا نمیخوام خیلی بحث حالت مهندسی اینها بهش بدم،
ولی مثال خوبی زدید، یعنی به نظرم همین مصداقی اگه بریم جلو همین که فرمودید مثلا در مورد بحث واکسیناسیون کرونا ممکنه ما در جایی با یک مسئله روبرو بشیم که برنامه ریزی درستی مثلا صورت نگرفته باشه و شلوغی صفا و در واقع مشکلات دیگه پیش بیاره، این رو رسانه ها میتونن ورود کنن، درسته؟
بله منتها اگه بخوان ورود کنن
بله.
که میتونن هم ورود کنن و باید هم ورود بکنن چون مسئله کاملا روشنه.
بله.
یعنی میشه درخواست کرد از مثلا فرض کنید وزارت بهداشت که وقتی که این مشکل الان مثلا تو مرکز واکسیناسیون وجود داره شما برگردید، یعنی باید با نصیحت و خیرخواهی باشه دیگه، اینو با هم توافق کردیم.
بله.
که
بله.
بحث مطالبه گری باید من مقصود خیرخواهی و رفع مشکله، نه سیاه نمایی و
یا مچگیری
یا مدیری احسن.
بله.
ما میخوایم مسئله مردم رو حل بکنیم و رسیدیم به اینکه اینجا مشکل وجود داره. بنابراین از اون طراح این سیستم یا از رئیسشون که وزیر باشه خواهش میکنیم شما برگردید ببینید که اون اصولی که اون الزاماتی که برای اساس اون این نرم افزار رو طراحی کردید اونجا حتما مشکل داره. شما مسئله دارید.
در واقع مثل نورافکن نور رو میندازیم روی مسئله که نشون بدیم کجا در واقع.
احسن. و بعد اونها رو راهنمایی میکنیم، هدایتشون میکنیم به سمت اینکه اون مشکل، بعد امیدواریم که اونها هم که در واقع این مشکل داره ازشون مطالبه میشه، بعد اونها هم در واقع بپذیرن، یعنی نفسانیاتشون چیز نکنه که نه ما همه کارمون درست و اینا. اونها هم یعنی ما هم باید
انتقاد پذیر باشن.
انتقاد پذیر باشیم. بله. انتقاد پذیر باشن، برگردن سیستم رو ببینن کجای کارش اشکال داشته. اون الزامات اولیه وقتی که این عرشبت که مطالبه انجام شد از اون دستگاه، اون دستگاه مطالبه رو پذیرفت و رفت ریشه مشکل رو حل کرد، این یک میشه رفت و برگشت و عرضم بوده شما که یک برخورد مطالبه گری صحیح و سالم که تونسته مشکل رو از جامعه حل کنه و جامعه دو قدم بره جلو.
بله.
یه مشکل رو از سطح کشور مثلا
یک نتیجه برسون
که به نتیجه برسونه. اینو میگم خیرخواهی و نه نصیحت حسابت که انشالله با منبع دینی.
بسیار ممنونم جناب انتظاری. آقای مسعود بصیری مسئول سازمان بسیج رسانه هم الان پشت خط تلفنی برنامه هستن. عرض سلام دارم خدمتتون جناب آقای بصیری.
خدمت شما سلام
می‌کنم خدمت شما و مهمان محترم تو خوشحالم.
خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید جناب آقای بصیری. جناب آقای انتظاری ما سوال کردیم از ایشون که ویژگی‌های مطالبه‌گری چی هست در رسانه. یک سری مراحلی رو مثل بحث شناخت مسئله، بحث بیان علمی موضوع و در واقع دادن راه حل رو اشاره کردن. می‌خوام از نظر جناب عالی هم این سوال رو بپرسیم که از نظر شما مطالبه‌گری چه ابعادی داره در رسانه؟
خیلی متشکرم آقای انتظاری، البته کامل فرمودن دیگه. و خب بحث نقد و بحث در واقع انتقاد کردن از خیلی قدیم بوده. بشرم همیشه به رفتارهای دیگران یا اونایی که بالاخره یک چشم بصیرت بهتری یا دل بزرگتری دارن، اینها معمولا خودشون رو هم نقد میکنن، اعمال خودش رو هم آدم باید شبه بشینه نقد کنه، در طول روز نقد کنه مفصل. اصلا اگر نقد نباشه پیشرفت نیست، اگر نقد نباشه حرکت نیست، اگر نقد نباشه آینده نگری نیست. خب ولی مسئله جدی اینه که ما نقد و با سیاه نمایی و با شهرت طلبی و با حمله به دیگران و انتقام جویی و تخریب و اینا، این مرزشو باید خیلی در واقع با احتیاط حرکت کنیم. لبه بسیار باریکی داره، آدم متخصصی میخواد و حتی درباره مسئولین هم داریم، اسلام میگه که از مسئولین نقد کنید. اما مسئله اینه که کسی که میخواد نقد کنه حتما با یک شرایطی داشته باشه. اگر از رتالی یه دونه تکه طلایی داشته باشی و بخوای ببینی عیارش چقدر، قطعا پیش من نمیاری، چون من فرق طلا و نمیدونم فولادم تشخیص نمیدم. میبری پیش اهلش. همینطور که برای موضوعات جدی زندگی اون تو مسائل مادی آدم دنبال آدمای در حقیقت آشنا به موضوع میره، در حوزه نقد هم همینطوره. متاسفانه در حوزه جامعه شناسی و به خصوص مباحث سیاسی که از ذیل همین جامعه شناسی هست، امروز دعوای بسیار شدیدی بین منتقدین وجود داره.
بله.
و چون هم خیلی راحت صحبت کردن و مسئولیتی هم نداره و هزینه ای هم نداره. حالا شما اگر یک در واقع تلویزیون تو خونه خراب بشه میاری به من میگی نقدش کن، یعنی ببین که این چشه، چه مشکلی داره، یا میتونی اصلاحش کنی. من هم بالاخره اگه تلویزیون سر در بیارم نقد میکنم، ولی خب تلویزیونت وقتی خراب بشه نمیبره پیش مکانیک من خود رو، یا اینکه اگر من اشتباهی کردم و نتونستم تعمیرش کنم یا پولی نمیگیرم، یا اگر خطایی کردم وقتی از شما هدر دادم یا پولی از شما هدر دادم، بالاخره محل شکایت و پیگیری و پشیمانی اینا وجود داره. اما در حوزه نقد در جامعه شناسی و در جامعه ما به خصوص،
بله،
خیلی مردم ما به علاقه شدیدی به صحبت کردن و با هم بودن و درباره موضوعات مختلف نظر دادن دارن، خیلی مثلا نقد کردن بی هزینه شده. همین الان من برنامه شما رو نقد میکنم، چند تا جمله میگم و تا میای شما درستش کنی و بگی نقد اشتباه بوده، بالاخره کلی از شنوندگان شما رو به اشتباه انداخت.
آقای بصیری، در واقع من از صحبت شما استفاده کنم، در واقع نقد با انتقاد در واقع چه تفاوتی داره؟ یعنی نقد میگن که قوت و ضعف رو میگه، در انتقاد مثلا فقط طرف منفی های موجود رو میگه، در واقع اینه با هم متفاوته دیگه، درست آقای بصیری؟
حالا نمیدونم نقد بالاخره اون باب افتعال خیلی تفاوت معنایی آنچنانی درش موجود نیست اونجوری که من مطلعم، بالاخره خیلی من کارشناس زبان عربی نیستم.
هلی.
ولی آن چیزی که مهمه اینه که شما هر کاری بکنی که انصاف رو توش رعایت نکنی و مسلط هم نباشی، کسی که نقد میکنه حتما باید نسبت به موضوع اشراف داشته باشه،
تخصص داشته باشه.
بله دیگه، حتما باید اشراف داشته باشه. نکته بعدی اینه که کسی که نقد میکنه به قصد خیرخواهی نقد کنه، یعنی در واقع به قصد آبروریزی و تخریب نداشته باشه،
یعنی برای حل مشکل و
حتما باید در حال آیه انتظاری هم فرموده. من نمیخوام تکرار کنم فرمایشات ایشون رو، اما یه اتفاق بعدی که تو جامعه ما افتاده من تو عرایزم هم عرض کردم اینه که ما خیلی سعی میکنیم از نقد به عنوان ابزاری برای توجیه کردن خودمون، چهره موجه گرفتن، چهره دلسوز گرفتن، چهره آدم در واقع خیلی مسلط و آشنا به فنون مختلف گرفتن و خدای نکرده شهرت طلبی، خب در واقع از این راه استفاده کنیم. خیلی وقتا شما متوجه شدی دولت و نمیدونم مقام اجرایی و نمیدونم رئیس اداره ای، نمیدونم هر جا که باشی، اگر خودت باشی که همه چی خوبه، به محض این که برت میدارن یا این که مثلا از دستت میره یا دلت میخواد به اونجا برسی، خیلی منتقدانه و خیلی مثلا کارشناس بعضا، من نمیگم همیشه اینطوری ها، اما ایده نقد کردن ایده خیلی در واقع آدمای با تقوا میخواد که نقد کنن. آدم تو خونم بچهشو نقد میکنه ولی هیچ وقت جلوی دیگران تخریبش نمیکنه، هیچ وقت مثلا نمیدونم اگر شما همسرت رو یا فرزندت رو جلوی دیگران یه جوری نقد کنی که مثلا خجل بشه یا باعث اصلاحش نشه، همه انگشت ملامت به سمت شما میگیره و میگن این رفتار شما اشتباه بود. اما جامعه گویا فرزند ما نیست، جامعه یه تکه جداییه که ما هر از گاهی میتونیم برای شهرت طلبی بیشتر، من خودم عرض میکنم، یا در واقع برای منفعت‌های مادی و کوتاه مدت یه خراشی بهش بدیم به اسم نقد.
بله، در واقع من از صحبت شما این گونه برداشتم که اخلاق رو هم در واقع در حوزه مطالبه گری و نقد باید استفاده بکنیم. آقای انتظاری، من یک سوال در واقع بعدی رو میخوام طرح کنم که بحث موقعیت شناسی و زمان شناسی در مطالبه گری چقدر اهمیت داره و چقدر باید در واقع در بیان نقد و مطالبه گری به زمان و موقعیت باید توجه کرد.
نکته مهمی رو شما الان میفرمایید.
بله.
ببینید این بستگی به اثری که نوع و قلمرو نقد و انتقاد و مطالبه گری داره. اگر قلمرو اون حوزه ملی باشه،
بله،
که من به نظرم رسانه ها، چون بحثمون یه خود مقدار رسانه ها و فضای مجازی هست، اینا عمدتا مطالبه گریشون در حوزه در قلمرو ملی هست به دلیل تعداد کاربران، تعداد مخاطبین بسیار عظیمی که در سطح ملی دارن. بنابراین معمولا اینا آثار اصلاحات انتقادشون، آثار مطالبه گریشون یا آثار سیاه نماییشون آثار ملی داره و در واقع ممکنه که حالت یه جور سیاه نمایی کلان بده. ببینید در سیاه نمایی ما میایم اخبار منفی رو خیلی برجسته میکنیم یا اتفاقات بد و تلخ رو خیلی خیلی برجسته میشه،
یعنی نیمه خالی لیوان رو بیشتر نشون
میدن. اصلا میگن که فقط خالیه، یعنی دیگه نیمش هم نمیشن،
لیوان خالی نشون
میدن، خالی نشون میدن.
بله.
سفیدی ها رو سیاه نشون میدن و اصلا که نقاطی که ضعیف هست اونها رو بسیار برجسته میکنن و خوبی ها هم بد نشون میدن. البته این رو من اینجا لازم میدونم این رو عرض بکنم که این تیپ برخوردها عمدتا در جنگ شناختی به کار میره. ملازم میفرمایید که الان یکی از اصلاحات که مسائل بسیار مهمی که در دنیا داره بسیار ازش استفاده میشه بحث جنگ نرمه، جنگ نرم در واقع این هستش که به جای اینکه جنگ سخت اتفاق بیفته، طرف مقابل مثلا دشمن با تبلیغات، اقدامات روانی و تبلیغات رسانه‌ای نظر خودش رو غالب میکنه به مردم جامعه، و این به این ترتیب جامعه رو، افکار عمومی رو در واقع به سمت خودش متمایل میکنه. با سیاه نمایی و غیر و ذالک و انتقادات بدون وجه، بلا وجه، یا به قول شما در قید زمان، این عرشبت که باعث بشه که افکار عمومی، عمدی جامعه که در واقع مورد مخاطب قرار میگیرن، اینا در تحت تسلط قدرت نرم طرف مقابل قرار بگیرن. این چیزها الان داره در به حضور در طرف آمریکا به عنوان قدرت نرم تئوریزه شده، تدریس میشه حتی و به کار گرفته میشه. شما این عرشبت که انواع اقسام انقلابات رنگی و اینها که این ورور ملاحظه کردید، اینها در واقع بخشی از این فعالیت ها هستن که ریشش در همین در واقع سیاه نمایی، بدیه، الغای بدبینی و غیر و ذالک وجود، یعنی یه نقاط ضعفی وجود داره، اونو خیلی در واقع ضریب بهش بدن و سنگین بکنن. بنابراین من اگه بخوام خدمت شما نکته که فرمودین عرض بکنم، بسیار بسیار این نکته زمانشناسی مهمه. و از اون طرف ما بایستی در واقع مردم رو به این واقعیت ها کاملا آشنا بکنیم. آموزش داده نمیشه این مسائل، یعنی حالا بعضی آیون منبری در منابر به صورت اخلاق فردی این رو ارائه میکنن که خب برای در حد خودش مؤثره، ولی الان ما بحثای میلیونی داریم، بحثا هم که عرض کردن بحثای راهبردی و استراتژیک هست، این تیپ بحثایی که الان حالا به هر حال الحمدلله امشب مطرح شده. خود حضرت آقا بحث بصیرت رو مطرح میکنن. شما ملاحظه فرمودید که در 88 در فتنه 88 خب بخش از مردم گول خوردن، یعنی جور دیگری واقعیت ها به اونها مطرح شد، و بعد اینها دوچار یک مطالبه گری انحرافی شدن در اون مسائل. چرا؟ چون بصیرت نبود. بنابراین بصیرت فقط یک بحث فردی اینجا بهش نباید نگاه کرد، بحث جمعی هست. و هرچه این امثال این برنامه‌ای که شما امشب زحمت رو دارید میکشید به صورت سیستماتیک در رسانه ها گفته بشه، در حتی کتب درسی بیاد، در فیلم ها به خصوص مطرح بشه و این سواد عمومی مردم در حوزه رسانه گری، مطالبه گری، در حوزه این که بدونن یک مطلبی آیا سیاه نمایی یا یه انتقاد واقعی یا یه انتقاد مخربه، همونطور که جناب آقای بصیری فرمودن، این بسیار بسیار الان
یعنی بحث آموزش سواد رسانه مردم است.
دقیقاً حالا سواد رسانه بحث عامش هست، ولی من رو بخش به خصوص بحث مطالبه گری و چه چیزی سیاه نمایی، چه چیزی نیست، شاخصهاش هرچی بیشتر به مردم از طرق مختلف آموزش داده بشه بسیار بسیار مؤثر
هست. بسیار ممنونم جناب آقای انتظاری. جناب آقای بصیری، در واقع بعد از اشاره‌ای که جناب آقای انتظاری داشتن، بالاخره نقد و مطالبه گری در یک فضای طرح میشه که در واقع در اون فضا کسی که ازش نقد میشه یا مطالبه میشه باید یک ویژگی هایی داشته باشه. یعنی من طرف مقابل رو میگم یا دستگاه مقابل رو میگم که رسانه ها دارن نقد میکنن و مطالبه کنن، اون چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بتوانه این مطالبه رو بپذیره؟
این خیلی سوال سختیه که شما میفرمایید. یعنی ما تمام کسانی که در معرض نقد و بررسی قرار میگیرن،
بله،
اینها باید یه شخصیت پذیرنده نقد داشته باشن، شخصیت رو به کمال داشته، بله، باشن، بپذیرن که انسان خطاکاره و در مسیر حرکت و در مسیر زندگی باید خودش رو اصلاح کنه. خب این خیلی کاره اصلا عظیمی، اگر این مشکل رو بتونیم در بشر حل کنیم که دیگه غم و غصه هامون تمام میشه. ولی اگر مثالمون فقط به عنوان مسئولین باشه، مسئول باید کسی باشه که در واقع تاب و تحمل نقد رو داشته باشه. مسئول باید کسی باشه که دائم با در واقع رسانه‌های منتقد و منصف و مردم در ارتباط باشه. بنشینه و مشکلات خودش رو ببینه. در تاریخ تشیع هم داریم، امیرالمومنین تو مسجد می نشست و با مردم عادی صحبت می کرد. آدم نمیتونه پشت شیشه ماشینش صحبت کنه، خونشون میره سر کار، مردم رو برانداز کنه.